اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وحييت وأمرضت وشفيت وعفيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هل أنبئكم بأفضل من الصلاة والصيام؟ إصلاح ذات بين. ادها برواه طیبه شهدا گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق و والدین، صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمود میخواید خبرتون بدم به یه چیزی بالاتر از نماز و روزه؟ هل انبئکم به افضل من الصلات و صیام؟ عرض کردم بفرمایید یا رسول الله. فرمود اصلاح و ذات بین، آشتی دادن مردم. کیف نمی کنید برای این دین؟ نماز که اگر نباشد گفته شده که هیچی قبول نیست. روزه با این اهمیتش می فرماید میخواید خبرتون بدم از چیزی بالاتر از اینها؟ آشتی دادن مردمه، اصلاح و ذات بین، سازش ایجاد کردن بین مردم. دعواشون شده، شما بینشون آشتی ایجاد میکنید. زحمت هم داره البته، یه خورده زن و شوهرن دعوا کردن، شما وصلتی بینشون ایجاد میکنید، یه حرفی میزنید آشتی میکنند. یه حرفی بوده دعوا کردن، یه حرفی هم میاد آشتی میشه. دین همینه. اگر از کسی که کارش تو دینه، یعنی از صبح تا شوم تو آیه و روایت، اگر ازش بپرسن آقا جون آیه دین را برای ما تو دو سه کلمه خلاصش کن، یه تعریف برای دین، واقعا باید اینو بگه: دین یعنی خدمت به خلق خدا. یه دعا ندبهی هم بود مزاحمتون در این زمینه شده بودن. دین یعنی خدمت به خلق، نه خدمت به آدم ها، نه خدمت به آدم ها چون بنده خدا هستند. اون جهت الهیش باید حفظ شده باشه. نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، همه 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 خاطر نهایتش باید به این منجر بشه، خدمت به خلق خدا. ولی اگر اینها بود خدمت نبود، واقعا دین نیست. چون دین حیث اجتماعیش قوی تر از فردیه. وجهه فردی دین نسبت به اجتماعی قابل مقایسه نیست. شما یک گناه فردی رو مقایسه کن به گناه اجتماعی، یکی هست. گناهی تو پستو انجام گرفته با گناهی که همه میفهمن این خطا صورت گرفته، یکی هست. زمین تا آسمونه، اعمال یکم باز به همین صورت. ولی یکی از عادتهای بدی که تو خانواده هست که گاهی استکاکی بینشون پیش بیاد. استکاک علتش که میدونید، ارتباط زیاد استکاک ایجاد میکنه. خب من و شما الان یه نیم ساعت یه ساعتی با همیم، آج شما یه چیزی بگه منم ناراحت بشم، من چیزی بگم شما ناراحت بشید، اندازه یه ساعت با همکار تو اداره، تو شرکت، کاسبای محلی 10-12 ساعته. اما تو خونه ارتباط زیادتره، گاهی طول شبانه روزه. به همین خاطر چون ارتباط زیاده استکاک هم زیاد پیش میاد. درسته؟ استکاک زیاد پیش اومد به هر حال بگو مگو هستش. کوتاه اومدن. گذشت. انشاءالله بحث شب آینده مون اگر عمری باشه در مورد حالا درمان ها رو میخواییم بگیم شب آینده اگر خدا قسمت کنه. خدا رو در نظر داشتن تو اون مسائل اون لحظه. به همین خاطر آیون دو نفر دو مؤمن من و شما با هم قرار کنیم دو شب و سه روز وقت داریم. دو حال داره، یا آشتی میکنیم خدا از قهرمون میگذره، یا اگر آشتی نکردیم نماز ملق زدنه دیگه، روزه گرفتن و خودش حالا نمیخواد چیزی بخوره. جدا میگم ها، سه روز گفتن، سه روز مثل اعتکاف دیگه، اعتکاف سه روز و سه شب نیست، سه روز و دو شبه. سه روز قهر امکان نداره دیگه، بعدش نماز نداره. با چند نفر قهریم الان؟ با چند نفر آشتیم؟ با کیا قهریم؟ همون اندازه دینمون ضعیفه دیگه. دست برداریم. ما مبارک یه رمضان یه زنگی سلام یه علیکی ول کنید، چیزی پیش اومده، حالا هرچی بوده خدا که میبینه. مظلوم واقع شدید، اون ظالمه، خب خدا که میبینه، بسپرد چه کسی دیگه ای. زن و شوهر نه، تا غروب وقت دارند. خانم و آقا دعوا کردن صبح تا غروب، زور دعوا کردن تا غروب، و غروب که دعوا کردن دیگه خلاص، سر بر بالش بذارن. خدا عمره رو زیاد کنه. اگر خدا اینا خواسته اون شب شب آخر عمرشون باشه، حشر مع قارون و فرعون. قارون فرعون نمیگه حشر مع شمر، بازم شمر یه مسلمون بود، اون گناه بزرگی کرده حد نداره، با قارون که میگفت انا ربکم الاعلا، و فرعون انا ربکم الاعلا، نمیگه حشر مع یزید. یزید کجا؟ فرعون کجا؟ فرعون دعوای با خدا داشت صبح تا غروب، زور تا غروب، غروب دیگه خلاص، حق قهر بودن شب ندارند. پس ببین کوتاه اومدن چقدر ارزش پیدا میکنه. حالا خدای نخواسته این بگو مگوها مثلا بشه به هر حال زد و خوردی. روایتش رو بخونم از پیامبره، میفرماد من لتم امرأتن، کسی که به صورت زنش سیلی بزنه، امر الله مالک خازن و نیران، خداوند دستور میده به مالک مأمور جهنم، ایلتمه سبعین لطمتن علا حر وجه ها، 70 سیلی آتشین تو گوشش بخابونن. عربیشو میخونم که حرف امام صادق تو دل جا میگیره، حرف من نه، متاسفانه میبینید که چیکار میکنم، ولی زه خیلی تأثیر نداره. ببینید میرسم جایی چجور همه رو نابود میکنم، چهار پای زیر پاشون خالی میکنم که زودتر اعدام بشند. ولی خودشون گفتن حرف از خودتون نزنی، حرف ما رو بزنی، حرف ما در دل مردم اثر میذارد، از دل بر اومده لاجرم بر دل نشیند. برعکس هم باز به همین صورت فرده میکنه. جلسه مشاوری داشتیم، یه خانم اومد گفت، حالا تو همین بحثا بودیم، یه خانم اومد گفت دیشب شوهرم اذیتم کرده، یک فصل کتک مفصل بهش زدم، چه کار کنم؟ خواهش خانم دیگه کتک دو زدی دیگه، حالا راضیش کن دیگه، یه عدی شما که عدیتون معلومه چی هاش خانم، یه دفت جورابه، یه چیزی جورابه، چیزی براش بگیرید. کمک میکنه اینها. ببین ما آدمیم، آدم منفعل میشه، بگید عصبانی نمیشه، اون آدم نیست. بگید کسی عصبانی نمیشه. پیامبر خدا وقتی عصبانی میشد، حضرت امیر میفهمون این رگهاش اینقدر ورم میکرد تا حق را سر جاش قرار نمیداد، ولکن نبود. انسان اینجوریه. منتها عذرخواهی هم گذاشتن دیگه، حلالیت هم گذاشتن بعدش. ممکنه اصلا جسمش یه جوری باشد که عصبانیه، کسی که خونش یه خورده مشکل داره خوب عصبیه، خب این عصبی ذاتی اصلا گناه نکرده بابت عصبانیتش، ولی بعدش به حال اومد عذرخواهی، احساس شرمندگی، یک رضایت، یک حلالیت، یک هدیه، اینا لازمه تا زندگی جفت و جور بشه. اگر باز خدای نخواست ادامه پیدا کنه به طلاق منجر بشه. امروز امشب میخوام مصدیتون در این وادی بشم، اگر خدا کمک کنه یه صلوات محمدی خط بفرمید. نگاه کنید قشنگه از پیامبر: ما من شیئن ابغض الالله تعالی من بیت یخرب فیه بالفرقه. کلماتش هم قشنگه. هیچ چیزی نیست، هیچ چیز ها، نه خونه، هیچ چیزی نیست نزد خدا مبغوزتر، یعنی خدا را به خشم آورده، هیچ چیزی خدا را خشمگین نکرده نسبت به خونه ای که به وسیله طلاق خراب شده. تعبیر را دیدید؟ خونه ای که طلاق در صورت گرفته میگه ویران است، خراب شده. بعد طلاق هم اسمش گذاشته فرقه، یعنی جدایی، فراقت. ما من شیء ابغض الى الله تعالی من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، به وسیله جدایی، به وسیله طلاق اون خونه ویران شده. این مبغوض ترین خونه است. اون روایت احتزم که خیلی شنیدید، عرش خدا را به لرزه در میاره به واسطه این طلاقه. اون وقت قناد ما، شیرینی پز ما، برای طلاق کیک درست میکنه، ها؟ کیک طلاق بهش میگن. دیدید حتما؟ وقت این نونه حلاله به نظرت؟ و وقت جشن میگیرن، جشن طلاق. ما عرش خدا را به لرزه در آوردیم، جشن به لرزه در آوردن عرش الهی. غیر اینه؟ اشتباه میگم؟ دین اومده وصلت ایجاد میکنه، این برعکس دین داره حرکت میکنه، تازه کیف هم میکنه، تازه لذت میبره، تازه دیگران میرن جلسهش تبریک بهش میگن، هدیه براش میبرن. اه طلاق گرفتید، دعوتمون کرده جشن طلاق داره، شرکت در این دعوت ها چجوریه به نظرتون؟ اون جایی که عرش خدا را به لرزه در بیاره شرکت درشون چجوریه؟ پولی که از این را به دست میاد چجوریه؟ ببینید آقایون، نکاح ازدواج شرط شروع نداره. من یه وقت نصف شب به من زنگ میزنن میگن صیغه ازدواج برای ما میخونید؟ میگم آره آره، گوشی رو بذاری رو آیفون، به وکالت از خودش و از بادوباش و اعترامل از مادرش میگیرم و هم اونجا دو دقیقه میخونم. ولی واقعا صیغه طلاق خوندن دردسره. کجا پیدا کنیم دو نفر عادل؟ حالا به حمدالله نگفتن که خودت هم بایستی عادل باشید، که دیگه افتضاح. لازم نیست کسی که صیغه طلاق میخونه عادل باشد، ولی دو نفر باید عادل پیدا بشن. ولیزه بایستی بگردیم بعد از نماز بگیم آی مؤمنین میخوایم یه صیغه بخونم چند لحظه. جدا میگه همینجوری میخونیم. یه هیئتی باشه بگیم حالا چند لحظه صبر کن یه صیغه طلاق ما بخونیم. ببین برای ازدواج شرط نگذاشتی، راحت دو نفرن رفتن یه گوشه انکت و قبل تو خلاص. حالا اصلا خودشون میخونن درسته، اما طلاق نه، باید در معرض باشه، باید دوتا عادل حتما بشنوند. ازدواج هر جوری باشن، طلاق نه، طهر غیر مواقعه میخواد. زن باید شرایطی داشته باشد که صیغه طلاق جاری بشه، ولی طلاق باطله. ازدواج هر شکلی، طلاق نه، شروط خاص تا بلکه صورت نگیره. حالا تا دو نفر عادل پیدا بشه، شاید پیدا نشد، آشتی کردند. حالا تا وقتی که از مشکلشون پاک بشن، تا و اون ممکنه آشتی کنند. این همه شرط گذاشته که صورت نگیره. ببینید، میدونید طلاق در همه امت ها هستش جز در مسیحیت. همه ادیان الهی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، هندوها، همه طلاق دارند. اسلام شرط براش گذاشته، فقط مسیحیت نداره. خب البته یک زایعه است، چون بالاخره گاهی طلاق لازم میشه. به همین خاطر در مسیحیت وقتی که میخوان طلاق بدن، دیگه کشیش و پدر روحانی کاری نداره، میرن باید شکایت کنن دادگستری، قاضی اعلام فسخ نکاح بکنه. چون در مسیحیت میگن ازدواج ها آسمانیه، دیگه نمیشه قطعش کرد. طلاق حرومه در آیین مسیحیت، طلاق به طور کلی حرام است. اما وقتی که مستر شدن، قاضی میگه بابا جون اصلا اون ازدواجی که کردی درست نبوده، باطل بوده. ازدواج را که نمیشه به هم زد، میگن فسخ ازدواج، قاضی حکم فسخ ازدواج میده. به هر حال گاهی در شرایط خاص را بعضی موارد رو عرض میکنم ممکنه لازم باشد، اما این جوری که درصدش این همه اضافه بشه، اینو انصافا یه چیزیه. به این شدت کوچکترین حرکاتی صورت میگیره فوری کلمه طلاق تو زندگی وارد بشه، اینو نداریم. گذشتگان 50-60 سال، 80 سال، 70 سال، انشاءالله عمر شما بیشتر، با هم زندگی میکردن، خوبی بدی کوتاه میومدن در مسائلی که براشون پیش میومد، خدا رو نگاه میکردن، جای پای برای خدا میذاشتن. اینا بابا هر دوشون خدان، یکیشون نمیشه پیغمبر، یه خورده کوتاه بیاد. چی باعث شده به اینجا زندگی من منجر بشه؟ خب عواملی داره. یک، عوامل فرهنگی. دو، عوامل اقتصادی. سه، عوامل اجتماعی. 4، عوامل اخلاقی. ما تو این کتاب 40 عامل گفتیم در این 4 بخش. چرا منجر به طلاق میشه زندگی ها؟ 1، عوامل فرهنگی. یکی از نمونه هاش، اصلا نمیدونن ازدواج یعنی چی. اینو هنوز متوجه نشدند. خیال کردن میخوان کفش بخرن، کفش پت اذیت میکنه، آن دورش بنداز. بابا ازدواجه، آبروه، زندگی مردمه. به همین سادگی که نیست. تا کوچکترین مشکلی پیش میاد، مشکلها رو بایستی تو زندگی حل کرد. زندگی بی مشکل پیدا نمیشد. بلا لازمه زندگی دنیاویه. در دنیا خدا خوشی خلق نکرده، هنوز دنبالش نگردیم، اصلا نیستش. آقا جون خدا خلقش نکرده، کجا میخواد خوشی رو پیدا کنید؟ کی خوشه؟ هر کی یه جوری گرفتاره. یکی به نون شبش محتاجه، یکی چک میلیاردیش داره برگشت میخوره. هر کس یه جوری گرفتاره. بی گرفتار وجود نداره اصلا. اون داستان رو شنیدید از امام صادق علیه السلام؟ میفرماد یه روز پیامبر رو دعوت کردن خونه ای. پیامبرم وارد خونه شد، دریز خونه، تو حیات خونه. این فرمایش امام صادق علیه السلامه ها. یه مرغ رو دیوار بود، تخم انداخت، تخمه افتاد زمین، قل خورد، نشکست. پیامبر همجور نگاه این تخم مرغه میکرد. صبحونه گفت یا رسول الله تعجب میکنی؟ خب آقا جون تعجب داره از بالوت عمر بشکنه بیفته نشکنه یعنی چی؟ بله تعجب داره. گفت یا رسول الله، کیف هم میکرد و میگفت یا رسول الله به عزت و جلال خدا در عمرم بلا ندیدم. امام صادق میفرماد پیامبر به محضی که شنید از در فوری در رفت بیرون، فرار کرد. یا رسول الله مهمون منتظرن، غذا درست کردیم. فرمود من در خونه ای که بلا وارد نشود داخل بفرمایید. چرا؟ چون خونه ای که بلا ندارد خدا هم ندارد. بلا نشونه آزمایش، امتحان. اصلا بلا ابتلا، آزمایش. یک بلا، یک نگرانی، یک مریضی پیش میاد، انسان شاکر هست یا نه؟ این همه سالم و داله دو روز مریضه، چه کار میکنه تو این مریضی؟ این همه خوش و بش داشته است، حالا دو روز ناراحته. چه کار میکنه تو این ناراحتی؟ ناشکری میکنه؟ این همه اعما دوست و رفیق و فامیل داره، حالا یکیشون از دست رفته. چه کار میکنه؟ صبر میکنه؟ یا نه ناشکری میکنه؟ در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات. هر که در این بزم مقربتر است، اشترش میدهند. خود پیامبر میفرماد اشد الناس ابتلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بیشترین انسانهایی که بلا میبینن انبیاء هستن، بعد اونایی که مثل انبیاء هستن، بعد شمایی که مثل اونا هستید. ثم الامثل فالامثل. هر چی که به نبی انسان نزدیکتر باشد بلاش بیشتره. ولذا خود پیامبر میفرماد بیشترین بلاها بین انبیا مال من بود، پیامبر اسلام. بیشترین گرفتاری ها مال من بود. گاهی میگید کلاس میگیم بزرگترین معجزه پیامبر اسلام قرآنه. من در کنارش میگم در کنار این بزرگترین معجزه پیامبر، در کنارش نمیخوایم اون انکار کنیم، معجزه پیامبر این بود که از عرب در نهایت وحشی آدم ساخت. عربی که سوسمار میخوره خنجر توش کار نمیکنه، عربی که یربو موشای گنده میخورد که نگاه کردنش برای انسان سخته. حالا این عربه آهو نمیزنه، آهو ها میگه محرمم، چون میدونی در حالت احرام شکار کردن ممنوعه، حرومه. آهو را میبینه نمیزنه. عربی که به محض این که میگفتن بالا چشت ابرو شمشیر را در آورده بود. عربی که قتلی صورت میگرفت شب طایفه قاتل باید کلن کوچ میکردن، جاشون هم حتما باید آتش میزدند. خدم و حشم، این زندگی عربه، عرب جاهلی. حالا نه، پیامبر بینشون رفته تأخف لا اخوین اخوین، دوتا دوتا داداش شدن با هم، خونی ها با هم داداش شدند. بیشترین زحمت رو کشید پیامبر به خاطر اینکه حالا البته موندگار نبود. به معنی که پیامبر سر گذاشت زمین، دوباره همون متاسفانه لجاجت ها و اناده هایی که عرب داشت به شکل دیگه رخنه کرد، بدتر شد. چرا؟ چون قبلا عرب وحشیه، الان عرب مسلمونه داره جنایت میکنه، الان به اسم اسلام داره جنایت میکنه و حق دیگران رو غصب میکنه. عرض به حضور تو، اگر عظمت ازدواج انسان درک کنه، بدی طلاق تو زندگیش براش مجسم شده باشه، گرد این حرفا نمیرد. از فرهنگ نگاه کردن به زندگی دیگران، نگاه کردن به این فیلمای کذایی، رفته طلاق بگیره، مثل نقل نبات شده، کفاره باید بده وقتی که اسم طلاق از زبانش در میاد. یادتونه گذشتگان به معنی که اسم طلاق می اومد دستشون رو گاز می گرفتن؟ یادتونه که این فیلم های کذایی درست میکنن. نگاه، این زندگی خودشو میخواد با زندگی اینهایی که نه دین داره، نه خدایی، نه پیامبری، با اونا مقایسه کنه. مقایسه کردن زندگی خودمون با دیگران، عزیز من، اونی که فیلم نشونت میده اون یه مشکل به نظر شما نداره، تو زندگی خود 100 تا مشکل داره. میری جایی نگاه میکنی چیز خوبیه، بابا بدیهاشو که نمیبینی شما اونجا. از زنتون، از شوهرتون بدی میبینید به خاطر اینکه همراهش هستید، یک زندگی دارید. دیگران کلی مشکل دارن، مشکلات خودشون عیان نمیکنند. این از مشکلات فرهنگی که متاسفانه هست. دوم، مشکلات اقتصادی، در واقع ایرادهای اقتصادی. فاصله فقر و غنا یکی از عوامل طلاق. اشتغال بانوان، و متاسفانه سریع هم ببخشید، مشغول شدن بانوان تو کارها. حالا سوال میکنن، میگن آمار طلاق بالا رفته. 40 سال پیش بایستی این حرفو میزدید که زنها را ولو کردی تو خیابونها برن شغل پیدا کنن، راننده تریلی بشن. یادتون رفته؟ آمار امروز طلاق بالا رفتنش بذریه که 40 سال پیش کاشته شد. غیر اینه؟ غیر اینه بفرمایید. وقتی که مشغول اقتصادی شد زن، وقتی که شغل پیدا کرد، وقتی که پول دستش اومد، میگه شوهرم چه کار است؟ خدا حافظ. کوچکترین ناملایمتی نمیتونه تحمل کنه. به همین خاطر خدا خودش دونسته گفته طلاق دست مرده. چرا؟ چون زن احساساتش غلبه پیدا میکنه گاهی. این که چیز خاصی نیست که. دیشب بود گفتم احساسات بد نیست، عقل خوب است، احساسم خوب است، منتها در مرد عقل قوی تر است، احساس متاسفانه ضعیفه. بچه گریه میکنه شب، داد میزنه، آقا میگه خفش کن، کفمونو بگذاریم فردا 1000 تا کار دارم. مادری چی؟ مادره هنوز بچه دهنش وا نشده گریه کنه، پا شده وضوشو گرفته میخواد شیرش بده. این احساسه، لازمه، نباشد زندگی خراب میشه. هم این لازمه هم اون. متاسفانه مونتا در چه شغلایی؟ شغلایی کذایی. یه وقتی شغلیه که لازمه. قبل از انقلاب خیلی از زایشگاهامون مرد ادارش میکرد، خود درست نبود. تدریس، معلمیه، اینا لازمند. پزشکی، پیرا پزشکی کلن. حالا خانم رشتش معماریه، میخواد تیربر بالا بره، شده راننده یه تریلی. اصلا رانندگی خودش خشونت میارد، زبری میارد، رانندگی خودش تلخی میارد. خب یکی از عوامله. میخواد کاهش پیدا کنه، باید مسترها را کاهش بدید. همین که بگید طلاق را آمارش رو بیاری پایین، چشم، آه اردیمش پایین، مگه اینجوریه؟ ازدواج و آمارش ببرید بالا، بچه دار بشی، چشم، چشم، بچه دار شدیم، اوه جمعیت زیاد شد. عوامل رو باید بررسی کنید، مایه ها رو درستش کنید. علت ها چی باعث شد اینجوری بشیم؟ اون علت رو درست کنید. تو مسائل اقتصادی اشتغال تأثیر منفی گذاشته روی مسئله، متاسفانه آمار رو بالا برده. به اون که میگد بله خانم تو خونت زندگی کن، خرجی تو کسی دیگه ای میده. راستش آقایون، من خانم و من بهتون بگم، این آقایونی که اینجا نشستن تک تکشون بهشون بگید خرجیتون رو کسی دیگه میده، دست به سیاه و سفید کار نمیزنه، میگه مجبوره بره حمالی کنه. و خانم میگه نه من برم کار کنم خودم. بابا خرجیتو خدا مقرر کرده کسی دیگه ای پرداخت کنه. این از چی ناشی میشه غیر از این؟ وقتی که مشخصه بابا خدا بدون منت کار خداست، گفته بله آقا باید این 5 تا چیز رو دیشب گفتم نفقه است، بایستی بدون اینکه منتی بگذاری، بدون اینکه آزاری بدید، بدون اینکه خساستی به خرج بدید، خونت رو اداره کنید. بعد میگه نه خودم بایستی. و از کجا ناشی میشه این؟ میشه همین دیگه. هست وضعیت امروز نتیجه همونه. بذر رو ما قبلا کاشتیم، جو کاشتیم، میخوای گندم درو کنیم؟ مسائل اجتماعی، موانع اجتماعی، عوامل اجتماعی، اولینشون اعتیاد متاسفانه و دامن خیلی ها را گرفته. حالا نمیدونم مبارزه با اعتیاد یعنی چی. ما که این مبارزه با اعتیاد دورورمون نمیبینیم، خونه در میایم، در خونه برای خودشون نشستن. ما امام حسین میشینیم، ما در خونه نشستن برای خودشون، کیف خودشون میبرند، ما مبارزه میکنیم. البته من اینا به عنوان عامل قبول ندارم. گویی برای مشاور پیش من میگم چرا طلاق میگی؟ میگه اعتیاد، شوهرم اعتیاد داره. میگم خانم این اعتیادش قبل از ازدواج بود یا بعدش؟ فرض کنی قبلش، قبل از ازدواج معتاد بوده. خب یه خورده تحقیق میکردی؟ حالا تحقیق نکردید، جورشو باید کی بکشه؟ فقط مرد؟ فقط جامعه با زن مطلقه؟ یه خورده خودم جورش بکش، کمکش کن. اعتیاد مریضیه، جور نیست. به هر معتادی بگید آقا جون بده، میگه بله بده. ابوالفضلی هم قسم میخوره میگه بده. نمیتونه ول کنه، پس کمکش کن، فاصله بگیره ازش. یک نفر رو نجات بدید هاش خانم، مثل که تمام بشریت رو نجات دادید. فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل کل بشریت رو 8 میلیارد رو نجات دادید. کمکش کن، ترکش کنه. دوم، بعد از عقد معتاد شده، خب هاش خانم احساس نمی کنید خواسته های تو، چش و همچشمی های تو، کارهای تو باعث این بدبختی شده؟ بازم بایستی جامعه جورش بکشه؟ بازم بایستی بچه جورش بکشه؟ بچه یه طلاق؟ پدر و مادر رو سرش این ازش در اومده، پدر و مادر رو سرش نباشه چی ازش در میاد؟ خورده کمک کردن به این قضایا، بخشیش حالا کار کسان دیگه است که در این زمینه دخالتی بکنن. گاهی میگه بله 24 تن مواد مخدر کشف شد. آقا جون 24 تن تو تهران کشف کردید؟ از کجا اومدین؟ 24 تن با تریلی 24 تن آهن رو میبره، 24 تن پنبه رو که نمیتونه بار بزنه که. چند تا ماشین میخواد که هم اومدن ندیدیشون؟ با این ماشین 5 متری ما میریم، خب 10 بار عکسشو میگیرید. شما این همه تریلی رو دیدید نگاش نکردید تا اینجا برسه؟ تا این بدبختی سر جوانا بیاد؟ پس این هم حتی نمیتونیم به عنوان عامل نگاش کنیم. بایستی به هر حال خانم کوتاه بیاد کمک کنه، زندگیشو اداره کنه. طلا گرفتن چیز آسونیه، کمک کردن به دوام زندگی کار سختیه. باز تو مسائل اجتماعی این فاصله ای که مد شده، فاصله بین عقد و ازدواج، مخربترین حالت برای طلاق متاسفانه. خب هنوز ازدواج که نکردن، خوشو بش عقدشونن، یه کوچکترین مشکلی پیش میاد میگه هنوز که کاری نشده، خداحافظ. فاصله بین عقد و ازدواج یکی از عوامل طلاق متاسفانه. گذشته بابا میرفتن خواستگاری همون لحظه ازدواج و زفافشون همش انجام میگرفت. امام حسن مشتبه میفرما من رفتم برای خواستگاری پسری خونده دختر، عقد و ازدواجشون همه یک ساعت هم میدونید تو روایت این لحظه، یعنی همون لحظه دیگه رفتن سر زندگیشون. و طولش میدید تو این طول دادن ها خوب یه مشکلاتی پیش میاد، میگن هنوز که چیزی نشده، با خداحافظ. اینم یکی از متاسفانه عوامله که طلاقهای دوره عقدی هم ماشاءالله تعدادشون زیاده. از عوامل اجتماعی اینا بود. از عوامل اخلاقی دروغ گفتن. آقایون دروغ گفتن گناهی به اندازش وجود نداره، گناهی به اندازه دروغ گفتن نداریم. خیلی کشورهایی که ازم مسلمون نیستن دروغ گفتن براشون دیدی یک رئیس جمهور کشور غربی گناهی کرده بود، ها گناه خیلی بدی، بعد گفت من نکردم، رفتن محاکمش کردن، گفتم ما گناه را کار نداریم، چون دروغ گفتی. اون قوم مسلمان ها گاهی دروغ گفتن برامون آب خوردنه. بد و بیرا گفتن، فوش تو آقایون برادران عزیز، فوش دادن خلاصه به ابلیس حرومه. از ابلیس بالاتر دارید آقای محمدی؟ ها؟ ابلیس حرومه، فوش به ابلیس حرومه، چه برسد به آدم؟ به ابلیس نمیتونی بگید فحش و ناسزا بدید. چرا؟ چون میگن دو لب مسلمان نباید ازش فحش در بیاد. اون هرچی اون سزاواره باشه، اون موجود سزاوار 100 تا فحشه، شما نباید فحش بدید. ولا تسب الذین، آیه 91 فکر کنم سوره انعامه، 81 91 سوره انعامه، حق نداری فحش بدید. بعد و بیرا حالا یه چیزی گفتید عذرخواهی حلش کنید. بعد و بیرا گفتن سخن بد، سگرم تو هم رفتن تو خونه، اخلاق بد متاسفانه، فحش و ناسزا به هم دادن. چجور به زنی فحش و ناسزا میدید بس سرتون روی یک بالش قرار میگیره؟ چجور به حیوان تشبیهش میکنید بعد باز کنارش میخوابید؟ خب این از عوامل اجتماعیه. بدگمانی، سوء زن پیدا کردن خوب نیست، کار درستی نیست. حالا تفحص و تجسس، گوشی تو بیار چکش کنم. بابا جون دیگه هر زمینی بخوای شخمش بزنید پرش کرمه دیگه، بخوای چه کار کنید؟ چیزی دیدید کمک کن بعدن ایجاد نشه، بعدن ادامه دار نشه. گذشته قابل اصلاح نیست. هر وقت مشکلی از طرفمون دیدیم از اول بار باید فکر کنیم که خودم چه کار کردم که این مشکل پیش اومده، همش یکی دیگر رو نگیرم دیگه. خودمون زندگیمون به چه صورت بوده، چه کار کردیم مشکل برامون پیش اومده؟ بدگمانی، سوء زن پیدا کردن، اینکه حالا تفحص کردن که کجا و چی، بعد خدای ناخواسته بابت این تفحص ها او دروغی بگه، دروغش گردن شماست، معلومه بچه دیر اومده، کجا بودید؟ خب معلومه اگه جایی بدی بوده که بد نمیگه که، دروغ میگه، خود دروغ گفتنش گناهش، کاری کسیه که عامل در دروغ گفت. اینا همه جزء عوامل داره. من 40 تا اونجا تو کتاب نوشتم. شما زحمتی بکشید یک مطالعه روشون داشته باشید، مواردی که حساسیتشون بیشتر بوده بیشتر خواستم مصدقتون بشم. به هر حال عرش الهی را به لرزه در میاره، اجتماع را متزلزل میکنه. من نمیخوام توهین کنم، ولی زنهای مطلقه یکی از ابزارهای گناه در جامعه حساب میشند، اینو کسی نمیتونه انکارش کنه. یکی از ابزارهای افزایش معصیتهای جنسی در جامعه همین عده هستند. خب دیگه تعهدی ندارن متاسفانه، و یکی به هر حال باعث افزایش بار گناه در جامعه میشند. شونه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هنر نیست، مسئولیت را به دوست سپردن هنره. کوتاه اومدن باعث زیبایی زندگی میشه. برادران خواهران، ما بنده خداییم، کاری که انجام میدیم باید خدا راضی باشه. آدمی که تحمل میکنید سوء خلق کسی را، ثوابش مال خودته. زنی که سوء خلق بدی اخلاق شوهرش را تحمل کنه، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماست ثوابش ثواب حضرت ایوبه. آقایی که بدخلقی زنش رو تحمل کنه، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماست ثوابش ثواب زن حضرت ایوبه. زن حضرت ایوب 18 سال شوهرش رو گرده میگذاشت، میبردش قضای حاجت رو برش میگردوند. میدونید مکنت داشت، زندگی داشت، بچه داشت، خدا خواست امتحانش کنه. شیطان به خدا گفت خدا این همه بهش دادید، معلوم ایوب عبادتت میکنه. یه وقت خبر اومد که 11 پسرت آوار ریخ روش سرشون، هر 11 پسرت مردند. خدایا اموال بهش دادید، همه اموالش نابود شد. خدایا سلامتی بهش دادید، اینقدر مریضی به جون این پیغمبر خدا افتاد که از شهر بیرونش کردن. گفتن مریضیش مصریه، زنش تو شهر می اومد رخشویی میکرد یه چیزی در می آورد. عاقبت زنش هم بیرون کردند. 18 سال در عذاب شوهرش سوخت این زن. میفرماد اگر زنت بد اخلاق، شوهرت بد اخلاق، ثواب اونها رو بهت میدن. پس یه نگاهی به آخرت بندازیم، یه توجهی به خدا. عشق میریزیم برای امام حسین علیه السلام وقتی که میبینیم زندگیمون، خودمون نمیتونیم زندگیمون اداره کنیم. تو حیات ها همش هستیم، زندگی شخصی خودمون متاسفانه گیره. کار خوب داریم انجام میدیم، کار بدی انجام دادیم، کار خوب رو ضایع میکنه، از بین میبره. تون خویی، بدخلقی، فوش و ناسزا با زیارت و عاشورا و با هیجان جفت جور نمیشد. اون میاد اینو میسوزونه. میگه رسول خدا نفرمود که اگر چی 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 لا اله الا بگید اینقدر ثواب میبرید؟ یکی از اصحاب پاشد گفت یا رسول الله، پس خیلی تعالی من درخت درست کردم تو بهش برای خودم، این همه لا اله الا الله گفتم. فرمود به شرطی که بعدش آتشی نفرستید بسوزونیش. اینا آتشن میسوزونه. اعمال خیر، زحمت، نماز، روزه، این روزه رو تحمل میکنید، نماز رو تحمل میکنید، حرفای من رو تحمل میکنید، این همه نابسامانی جامعه رو تحمل میکنید، خب اینا همه ثواب. یه کاری نکنیم که اینا بسوزن از بین برن، زندگی ها رو درستش کنیم. من بازم بهتون بگم برادران، از همین آیات سوره عبس و تولا یقمونو میگیرن. بدخلقی ولکن نیست. سعد معاذ رو که زیارت کردید، داستانش هم خیلی شنیدید. پیامبر نقل کردن با پنجه پا را میرفت تو تشییع جنازه‌اش. گفتن یا رسول چرا؟ فرمود 70,000 فرشته اومدند تشییع جنازه سعد. خودش رفت تو قبرش، قاضیش بود آخه. سعد معاذ قاضی پیامبره، زمان پیامبر، سردار سپاهش. خودش رفت تو قبرش، خودش خوابوندش، تلقینش کرد، خاکا را ریخت. اصحاب مثل شما گفتن خوش به حال سعد، کاش ما هم اینجوری میمردیم. فرمود عذاب قبری امشب دوچار سعد بشه حد نداره. جناب سعد ابن معاذ، ما به عنوان تعلیم برای خودمون داریم میگیم، نمیخوام به شخصیت شما توهین کنیم. روحش هستش که حرفای ما را میشنوه، قصدمون توهین و جسارت نیست. اصحاب گفتن یا رسول الله، مثل سعدن یا وم، مثل سعدم عذاب قبر داره؟ فرمود بله. چرا یا رسول الله؟ تو خونه یه خورده میگن بد اخلاق بوده، خلقش تنگ بوده، ابروهاش میومد اینجا، زن و بچه دستش آسایش نداشتن، تا تو اجتماع نه، نوکر در بست پیامبر بود، ماشاءالله هیئتی. اما وقتی میرم خونه نه، کار دیگه میکرد. بچه ها از عذاب بودن از دستش. پس ولکن نیستن یه وقتی. حالا این برزخشه، یه حساب، چون میدونه عصبانیت بی خودی حساب کتاب قیامت سنگین، حق و ناسه دیگه، حق و ناس ببین چه میشه. این بود برزخش در شب اول قبرش، در برزخه قیامتش حسابش جداه. پس یه خورده ای بایستی بیشتر در این زمینه مراعات کرد و خواهشن اگر در این زمینه اگر میتونید کمکی کنید به زندگی ها، دخالت کنید، نترسید، خدا کمک میکنه. تو ازدواج باید دخالت کرد، کسی که قدم ورداره برای ازدواج تا برمیگرده تو خونه، برای هر قدم ثواب یک پیغمبر بهش میدن. کل این پیغمبران حضرت نوح چقدر زحمت کشیده، 2300-400 سال تمامش برای یک قدم شمایی که میخواد ازدواج رو را بندازید، یا وصلتی ایجاد کنید، آشتی ایجاد کنید، کمک کنید به این مسائل. اگر میدونید کسانی هستن به این صورت، به یک مشاور درست حسابی راهنماییشون کنید. آقایون، مشاوره مشاور دینیه، نه مشاور غربی. برادران، مشاور غربی داره تجربه زندگی را بیان میکنه. مگر شما قرآن نخوندید؟ میگه یس الونک عن روح، ای پیامبر ازت میپرسن که روح چیه، بگو روح من امر ربی. درسته؟ روح فقط خدا میشناسدش. پیامبر روح رو تشخیص میده، امام صادق روح رو تشخیص میده. کسی که با این آیات و روایات ارتباط دارن میتونن در مسائل روحانی کمک بکنن، نه یک روانشناس غربی که میخواد تجربه ای را بیان کنه. نمیخوام بی‌اعتنایی کنم، یه چیزی گفته جواب داده، اون هر جا میگه، یه مشکلی پیش اومده، یه حرفی زده، اون حرفه جواب داده، خیال میکنه حرفه همه جا جواب میده. هیئت اومدیم بیرون، یه جوانی اومد گفت دوست دختر داشتم، همین هیئت و این چیزا باعث شد ترکش کنم، افسردگی گرفتم، پدر و مادر بردنم دکتر. روانشناس اینجور بهم گفت، گفت یه را بیشتر ندارید، دوست دختر دیگه ای پیدا کن. خب این روانشناسی غربیه. به جای اینکه بگن اعتمادت، به جای اینکه بگن ازدواج، به جای اینکه توجه به خدا کن، به جای اینکه بگن یه سفر مذهبی داشته باش که اثرت بره، به جای اینکه بگن بیشتر با اوراد و اذکار خودتو بساز، به جای اینکه حرفا رو بزنن مخصوصا با ازدواج، میگه یک گناه دیگه انجام بده تا بلکه اون مشکلی که قبلا داشتید حل و فصل بشه. این روانشناسی غربیه. اصلا یه مشکلی پیش میاد، کسی میشناسی بفرستید اونجا حل و فصلش بکنه. و میدونید اگر یک ازدواج دستمون صورت بگیره، یک طلاقی دستمون به هر حال صورت نگیره و دوستی و رفاقت ایجاد بشه، آیون خانمو برای خودمون و هفت جد و آبادمون کافیه. و یکی از این کارها هیچ موقع مقایسه با نماز و روزه و عبادت نمیشه داشت. اون روایت اولو دوباره بخونم که هل انبئکم، خبرتون بدم، من شیء افضل من الصلاه و الصيام، یه چیزی بالاتر از اینها؟ فرمود اصلاح الذات بین، اصلاح کردن بین دو نفری که مشکل دارند. السلام علیک و عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. وقتی که این پارچه را کنار زد از روی این حالا سینی هرچی بود، چشش به این صورت باباش افتاد. بابا جان من الذی قطع وریدک، چه کسی این رگ ها را بریده؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، چه کسی مرا در این خردسالی یتیم کرد؟ بابا جون اندم که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بود. دختر گلم اندم که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم که از تو جدا بوده. بابا جون اندم که اون ظالم اظهار کنیزی کرد، گفت یا یزید حبلی آزهل جاریه این کنیزک رو به من ببخش. اون دم که اون ظالم اظهار کنیزی کرد، بابا جون تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. دختر گلم دردانه موندم کن ظالم مزار کنیزی کرد در تشت طلا بوده مشغول دعا بوده کی از تو جدا بوده یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عزتت به جاه و جلالت صفا و صمیمیت و رحمت و مودتی که در قرآن کریم وعده دادید بر خونه های همه مؤمنین مؤمنات مستولی بفرما، از شر اجانب جوانانمون را حفظ بگردون.